بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام و ادب محضر یک و یک دوستان عزیز، بحث را آغاز میکنیم. درباره ادله بحث میکردیم که دلالت بر این داشتند که سیره عقلا کاشف از امضای شارع است. در حقیقت ادله حجیت سیره عقلایی است، اما حجیت به این معنا که این سیره عقلایی کاشف از امضاء شارع است، یعنی کاشف از اینه که شارع جعل حکم کرده، جعل حکم مماثل یا مناسب با این سیره عقلایی کرده. به دلیل چهارم رسیدیم. دلیل چهارم، استدلال از راه محال بودن نقض غرض. عنوان دلیل اینه، استدلال از راه محال بودن نقض غرض. با توضیحی که عرض میکنم، من یه قدری مطالب این بخش اول رو، این تکه اول رو پس و پیش میکنم، مطالب کتاب رو، یه مطلبی که چند سطر بعد آمده من اول ذکر میکنم، فکرم میکنم جاش همینجاست که من ذکر میکنم، حالا بعد در تطبیق معلوم میشه و بعد مطالب رو خدمت دوستان عرض میکنم. خب نکته اول این که قبل از اینکه ما این دلیل رو توضیح بدیم، شکل استدلال رو بیان کنیم، یه نکته مقدماتی، چون که محور این استدلال اگه دقت کنید نقض غرض هست، اینکه غرض خودش رو یک جائل، یک حالا اینجا شارع، نقض کنه و بشکنه، اون هدف رو نادیده بگیره. خب منظور از غرض چیه؟ غرض از جعل احکام، جعل حکم چیه؟ اول اینو بدانیم و بعد انشاءالله استدلال رو ذکر میکنه. پس نکته مقدماتی درباره تبیین منظور از غرض از جعل حکم، معنای غرض از جعل حکم چیه؟ دو چیز میتونه باشه، یکی برانگیختن مکلفین نسبت به انجام کاری. غرض از جعل یک حکم اینه که مکلفین برانگیخته بشن نسبت به انجام کاری. به تعبیر دیگر، یکی از اغراض جعل حکم برانگیختگی است، یعنی تحریک کردن، برانگیختن، وادار کردن مکلفین نسبت به انجام کاری. احکام وجوب این گونه هم موقعی میگن واجبه یا حتی مستحبات در این حد. دومین معنای غرض از جعل حکم، معنای غرض بازدارندگی است، بازداشتن مکلف از انجام کاری. گاهی یه حکم جعل میشه، شارع حکمی را وضع میکنه، هدفش بازداشتن مکلفین از انجام کاریه، میخواد اون کار رو انجام ندن. خب احکامی که حرمت رو بیان میکنن یا کراهت رو بیان میکنن، با توجه به اختلاف درجهی که دارن، هدفشون همینه. پس این معنای غرض از جعل حکم. حالا این استدلال چهارم، از راه محال بودن نقض غرض، یعنی جایی که شارع هدفش برانگیختگی است یا بازدارندگی است. پس برانگیختگی و بازدارندگی، یادتون باشه این دوتا غرض از جعل و احکامن. خب موقع غرض شارع اینه، نباید کاری کنه که نقض غرض بشه. اگه جایی سکوت شارع باعث نقض این هدف شد، نقض غرض شد، یعنی سکوت باعث شد برانگیختگی از دست بره، بازدارندگی از دست بره، این سکوت عقلا محاله، باطله، نادرسته، نقض غرض پیش میاد. این نکته مقدماتی. حالا شکل استدلال دوست، دلیل چهارم، شکل استدلال رو دقت بفرمایید. مقدمه اول، عدم منع از سیره هایی که مخالف غرض شارع باشند، عدم منع یعنی منع نکردن، سکوت کردن در برابر سیره هایی که مخالف غرض شارع هستند. اوغلای سیره‌ای دارند خلاف غرض شارع است. غرض رو معنا کردیم دوستان دیگه، یعنی بازدارندگی و برانگیختگی. خلاف این است مستلزم نقض غرض است. عدم من از سیره هایی که مخالف نقض، مخالف غرض شارع باشند مستلزم نقض غرض است. مقدمه دوم، نقض غرض عقلا جایز نیست. نقض غرض عقلا جایز نیست. نتیجه سیره عقلا مانع غرض شارع نیست، در راستای غرض شارع است و مورد امضای شارع قرار گرفته. و الا باید من میکرد، سکوت نباید میکرد. اگر شارع در برابر سیره‌ای که سیره سکوت کرد، نشون میده که این سیره در راستای غرض شارع هست. اگر مخالف غرض شارع بود و غرضش رو نقض میکرد، باید منع میکرد از این سیره، نباید سکوت میکرد تا نقض غرض پدید بیاد و یک کار غیر عقلانی. این شکل استدلال. حالا یه نکته تکمیلی بنویسید. توجه، این دلیلی که ذکر کردیم، دلیل چهارم، حجیت سیره های عقلائیه را اثبات می کند که موضوع آنها یکی از موضوعات شرعی و یا ناظر به امور شرعی باشه. خیلی روشن این دلیل محطش اینجاست. حجیت سیره های عقلائیه را اثبات میکنه که موضوع آنها یکی از موضوعات شرعی باشه یا موضوعشون ناظر به حکم شرعی باشه و امور شرعی باشه، مقدمه باشه، زمین ساز باشه، به هر حال از تبعات حکم شرعی باشه. این گونه. چرا؟ چون بحث خلاف غرض شارع پیش میومد، نقض غرض شارع. شارع به عنوان جائل حکم، به عنوان کسی که موضوعات و احکام شرعی را بیان میکنه. خب این اصل استدلال و محط و مورد این استدلال. اجازه بدید تا اینجا تطبیق کنم دوستان، تا اینجا را تطبیق کنم و بعد دو تا نکته مهم هست که اونها را بیان کنیم انشاءالله. الدلیل الرابع استحالت و نقض القرض، محال بودن نقض قرض. نقض یعنی شکستن، قرض هم یعنی هدف. ان عدم رد المعصوم علیه السلام عن السیرت الاغلائیت التي جرت بمرعا و مسمع من یدل على امضائها. رد نکردن معصوم، من نکردن معصوم علیه السلام از سیره عقلایی که در مرعا و مسمع معصومه، یعنی پیش روی معصومه، این دلالت میکنه بر امضای اون سیره. الا امضاء سیره، چه جور دلالتی؟ دلالتا عقلیه، به دلالت عقلی دلالت بر امضای اون سیره میکنه. به چه دلیل؟ به ملاک استحالت نقض القرض. ملاک و معیار ما هم محال بودن نقض قرضه. اگر اون سیره، حالا توضیح میده دیگه، من از خارج توضیح دادم، دوباره توضیح ندم. از لا شک فی ان للشارع المقدس فی کل حکم من احکامه غرضا واقعی، زیرا جای هیچ شک و شبهه نیست که برای شارع مقدس در هر حکمی از احکامش، هر حکمی که صادر میکنه، یک غرض واقعی و نفس الامری داره. الاحکام الشرعیه تابع للمصالح والمفاسد الواقعیه. این از افتخارات فقه شیعی است. همه احکام شرعی، این قاعده ای که عرض کردم، همه احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند. یک مصلحت واقعی نسبت به انجام اون کار یا مفسده واقعی از انجامش باعث میشه حکمی جعل بشه، حکمی بیان بشه، صرف اعتبار محض، قرارداد و دل بخواهی نیست. لا شک فی ان للشارع المقدس فی کل حکم من احکامه غرضا واقعیا. خب فلو قامت للعقلا سیرتون الا ما یکون مانعا ان حصول غرضه، اگر حالا برای عقلای سیره واقع بشه، سیره عقلا مستقر بر این بشه، بر چی؟ الا ما یکون مانعا ان حصول غرضه، سیرش رو مستقر بشه نسبت به چیزی که مانع از وصول غرض شارع هست. فعلیه ان یرده، بر شارع واجبه که من کنه از اون سیره، انها از اون سیره، و الا اگه کارو نکنه یلزم نقض و غرضه، لازمش نقض غرض شارع هست. خب بشه چی میشه؟ و هو مستحیل عقلا، شارع حکیم نقض غرض کنه؟ این محال عقلا. و هذا الوجه، این همون توجه هست که گفتم بنویسید. و هذا الوجه ینطبق فی ما اذا کانت سیرت العقلائیه تحدد و اغراض الشارع، این وجه و این توضیح و این دلیل منطبق است بر جایی که اذا کانت سیرت العقلائیه، موقعی که سیره عقلائیه تهدیدی باشه، تهدید کنه، تهدید کنه اغراض شارع را، یعنی یک در تقابل با اغراض شارع باشه. چطور باشه؟ به انکان موضوعها من الموضوعات شرعیه، چون شارع به ما هو شارع با موضوعات شرعی و مسائل ناظره به امور شرعی کار داره. کی سیره یه عقلایی تهدید میکنه و به خطر میندازه اغراض شارع را؟ جایی که به انکان موضوع سیره عقلائیه از موضوعات شرعی باشه، او ساری یعنی الی باب شرعیات، یا جریان داشته باشه در امور شرعی، مقدمه باشه، نتیجه باشه، تابع باشه، زمینه ساز باشه، هرچی. مثال میزنه کسیرت علی رجوع الی اهل الخبره فی کل فن، مثل سیره عقلا بر رجوع به اهل خبره. عقلای عالم این گونه است دوستان، در هر فنی، در هر مهارتی، در هر امری به اهل خبره، به آگاهان و دانایان اون عرصه مراجعه میکنن. در نجاری خب میره پیش نجار، در لافدوزی میره پیش لافدوز، در سفیدکاری میره پیش سفیدکار، در آجر و نما مثلا میخواد کنه خونه را، خب میره پیش نماکار، نمیاد پیش جوشکار که ماشینش خراب میشه، میره پیش تعمیرکار. لباسی میخواد بدوزه، میره پیش خیاط، نمیره پیش مثلا پزشک. میره پیش پزشک بگه لباس من پاره شده، اینو بی زحمت درست کن. عاقلان عالم این گونه است. خب این سیره عقلایی است در همه امور جاریه که سرایت میکنه به امور شرعی هم، ناظر به موضوعات شرعی هم است. المقتضی للرجوع الی الفقها فی اخذ معالم الدین، در مباحث فقهی هم این گونه است. این سیره اقتضا میکنه به رجوع به فقها در اخذ معالم الدین، به مفسرین در تفسیر، به اصولیون در اصول، به محدثین در حدیث و امثال اینها. حالا اما جریا وراء العاده، این که جاری میشه در اون مسائل فقهی هم، یا به این خاطره که بنای عملی عقلا در این خصوص از باب عادت نیست، ورا عادت است، یعنی اصلا یه اصل عقلانیه براشون، نه عادتا این گونه است. جریان ورا عادت، فراتر از عادت، یک بنای عملیه، یک تصمیم خردمندان است. اول عموم نکت فی نظر هم، یا به خاطر عموم اون نکته و اون دغدغه در نظرشون، در نظر عقلا، اون مسئله اینه که پیش خبره بری، خبره کل فنم به حسبش، و عدم فرق بین علم فقه و سایر فنون، اصلا در هر مسئله باید این کارو کرد. شما میخواید نویسندگی یاد بگیرید، خب پیش کی میخواید بری؟ پیش خیاط؟ پیش بقال؟ خب باید بری پیش یه نویسنده خبره یاد بدی. میخواید پژوهش یاد بگیری، و بعد پیش کی بری؟ پیش پژوهشگری بری. نمیشه بری توی خیابون راننده رو بگی آقا میخوام پژوهش کنم چه جوریه، یا بری مثلا یه پزشک رو یا یه کسی غیر پژوهشگر رو. مشخصه به هر حال اون نکته و اون دغدغه عمومیت داره، چه در فقه چه در غیر فقه. من اینم باز جزتون میخونم تا به اصل مطلب برسیم. اون نکته‌ای که عرض کردم من جلوتر گفتم، الان میگن که حالا عرض میکنم بخونم برد. ثم ان هناك نکتتین، دو نکته داریم. بالاضافه الی المراد من الغرض، افزون بر بیان منظور از غرض. الغرض زیرش خط بکشید داخل گیومه بگذارید. منظور از غرض چی که من اول گفتم و جاشم اول بود. میفرماید افزون برای این که مراد از غرض رو میخوایم بگیم، دو نکته را لازمه بگیم که یتزه به ملاحظته ما، با ملاحظه و در نظر گرفتن این دو نکته واضح میشه کیفیت و اثبات الامضاء بالبرهان المذکور، چگونگی اثبات امضای شارع به این برهان، برهان استحاله نقض غرض، و سعت و دائرته و گستره این برهان هم معلوم میشه کجا را شامل میشه کجا را شامل نمیشه. حالا نکته اولا دو سطر اولش همین مراد از غرضه که ما اول گفتیم، حالا بخونیمشم. نکته اولا ان المقصود من الغرض، هدف از غرض و منظور از غرض، مقصود اینجا این منظور، منظور از غرض من الاحکام چیه؟ الانبعاث و تحرک، یعنی برانگیختگی، تحریک، وادار کردن، و الانزجار بازدارندگی، معن کردن، بازداشتن، من المکلفین به ان یکون الحکم المجعول شرعا صالحاً للباعث فی نفسه، به این شکل که اون حکمی که شرعا جعل میشه صلاحیت برانگیختگی را فی نفسه داشته باشه، بگون یعنی صرف نظر از عوامل عرضی، عوامل بیرونی، خود حکم بگونه ای باشه که صلاحیت برانگیختگی رو داشته باشه. به هر حال ما هدف از غرض و منظور ما از غرض که میخوام بگیم نقضش محاله، همون برانگیختگی و بازدارندگی است. ول برهان المذکور، از اینجا نکته اول شروع میشه که حالا خارجش رو بگیم بعد تطبیق کنیم. بعد بنویسید بیان دو نکته، تیتر بحثه، بیان دو نکته درباره چگونگی اثبات امضای سیره از سوی شارع با استناد به دلیل چهارم، با استناد به این دلیل. نکته اول دلیل چهارم صرفاً حجیت سیره های مخالف احتیاط را اثبات میکنه. ببین اون گستره دلیل رو هم داریم میگیم. امضای شارع را بر پای هر سیره ای اثبات نمیکنه. میگه اون سیره حجت مورد امضای شارع هست که مخالف با احتیاط باشه. خوب دقت کنید. صرفاً حجیت سیره های مخالف احتیاط را اثبات میکنه، نه سیره های موافق احتیاط. حجیت سیره های موافق احتیاط را با این دلیل چهارم نمیشه اثبات کرد. سیره این که مخالف احتیاط باشه با این دلیل چهارم حجیتش اثبات میشه. چطور؟ توضیح آن که سکوت شارع در قبال سیره های مخالف احتیاط، سیره مخالف احتیاط دوستان چه سیره ایه؟ سیره ایه که مخالف احتیاطه، یعنی سیره ایه که محتمل الوجوبه ولی این انجام نمیده، محتمل الحرمه است اما انجام میده، یعنی سیره ای که در موردی که احتمال وجوب میدیم این برخلافشه. مثلا احتمال میدیم که واجب فلان جور لباس پوشیدن، این سیره خلاف اون شده. مثلا فرض کنید، مثال میگم، احتمال میدیم که واجب برقعه زدن بر خانم ها این خلاف اونو سیره اوغلا شده، سیره اوغلا بر خلاف این شده، برقعه که هیچی، مقنعه هم که هیچی، هیچ، این سیره اوغلا شده. حالا ایناش که قطعا حرامه، ولی محتمل الوجوب را انجام ندن، محتمل الحرمه را انجام بدن، این میشه سیره مخالف احتیاط. خب توضیح گفتیم این که سکوت شارع در قبال سیره‌ای که مخالف احتیاطه، سیره‌ای که به جای اینکه محتمل الوجوب در برابرش احتیاط کنه انجام میده، انجام نمیده، ببخشید، محتمل الحرمه را برای اینکه احتیاط کنه و انجام نده انجام میده. سکوت شارع در قبال این سیره ها مستلزم تأیید این سیره ها و نشانه رخصت دادن شارع هست. شارع اینجا رخصت داده محتمل الوجوب را انجام نده، محتمل الحرمه را آزادی انجام بده. چرا مستلزم اینه؟ و الا اگر آن سیره فی الواقع مخالف غرض شارع باشه، اون سیره فی الواقع مخالف غرض شارع بوده، غرض شارع برانگیختگی بوده، این مخالف اونه، غرض شارع بازدارندگی بوده، این مخالف اونه، اگر آن سیره فی الواقع مخالف غرض شارع باشد و شارع هم در برابر آن سکوت کرده باشد، بدان معناست که آن غرض صلاحیت برانگیختگی یا بازدارندگی را نداشته است و این مستلزم نقض غرضه. و این مستلزمه، ببخشید، حالا بنویسید آن غرض صلاحیت برانگیختگی یا بازدارندگی را نداشته باشد، یعنی آن غرض غرض نداشت نباشد، غرض برانگیختگی و بازدارندگی بود. خب اگر سیره، اون سیره فی الواقع مخالف غرض شارع است، شارع هم در برابرش سکوت کرده، این بدان معناست که اون غرض صلاحیت برانگیختگی یا بازدارندگی را نداشته باشد و این مستلزم نقض غرض است، و چون نقض غرض محاله، پس سکوت شارع دال بر رضایت و رخصته. اگر شارع سکوت کرد یعنی راضیه، یعنی رخصت داده. پس دقت کنید، این دلیل میگه که سیره مخالف احتیاط اگر شارع در برابرش سکوت کنه یعنی تاییدش کرده، مخالف احتیاط، اما موافق احتیاط رو نمیگه. حالا این بخشم بخونم، درست این چند سطرم بخونم، خسته نشید، مرحله مرحله جلو بریم. و البرهان المذکور که عرض کردم، این نکته اول از اینجا شروع میشه، یعنی این دو سطر ذیل النکته الاولا باید بیاد ذیل الدلیل الرابع، استحالت و نقض القرض، اونجا قرض رو معنا کنیم بعد دلیل رو توضیح بدیم. و البرهان المذکور انما یثبت، این برهان چهارم اثبات میکنه امضاء سیرت المخالفه للاحتیاط لا سیره الموافقه للاحتیاط. چرا؟ توضیح ذلک، ان السیره ان کانت مخالفه للاحتیاط، سیره اوغلا اگر مخالف با احتیاط باشه، یعنی چی؟ با تفسیری، به ان استقرت الا ترک ما یحتمل وجوب و او فعل ما یحتمل حرمتو، بین که این سیره مستقر شده باشه بر ترک اونی که احتمال وجوبشو میدیم یا انجام اونی که احتمال حرمت میدیم، و این خلاف احتیاط دیگه. فسکوت شارع انها، سکوت شارع در برابر این سیره، یؤدی الى عدم صلاحیت الحکم الواقعی للباعثیه و المحرکیه، منجر میشه به این که بگیم اون حکم واقعی صلاحیت باعثیت و محرکیت را نداشته، بعد افتراض کون موضوعها من الموضوعات الشرعیه، بعد از اینکه فرض ما این بوده رو توجه گفتیم موضوع این سیره از موضوعات شرعی است، یا سرایت این سیره الی تشریعیات، این سیره به تشریعیات یعنی مقدمه مؤخره، بالاخره یه جوری وابسته به شرعیاته، ولو عفویان و من غیر شعور، ولو ناآگاهانه، ولو ناآگاهانه، ولو عفویان و من غیر شعور، وابا به تفسیری عفویان یعنی بی توجه قفلتن و من غیر شعور، فیلزم منه نقض الغرض، پس لازم میاد منه یعنی از سکوت شارع نقض غرض، فبه استحالت نقض الغرض که دلیلش رو آوردیم نستکشف، کشف میکنیم که ان سیرت المخالفه للاحتیاط امزاغ شارع، سیره ای که مخالف با احتیاط شارع امزاغش کرده. اما فرمود لس سیرت الموافقت للاحتیاط، این دلیل اثبات نمیکنه که شارع سیره موافق احتیاط را امضا کرده باشه. به چه توضیحی؟ ادامه جزوه را بنویسید دوستان. اما سکوت شارع در قبال سیره هایی که موافق احتیاطند مستلزم نقض غرض نیست. سکوت شارع در قبال این سیره ها مستلزم نقض غرض نیست. چرا؟ سیره موافق احتیاط یعنی محتمل الوجوب را انجام میده، محتمل الحرمت را انجام نمیده. چرا؟ چون انجام محتمل الوجوب و ترک محتمل الحرمت مخالف غرض شارع نیست. این سیره موافق احتیاطه، یعنی حتی اگه شک داشته باشیم شارع چی گفته، به همون شک هم ما ملتزم میشیم و جانب احتیاط رو نگه میداریم. انجام محتمل الوجوب، ترک محتمل الحرمه مخالف غرض شارع نیست. به تعبیر دیگر، اولا سکوت شارع نشان میدهد که در اینجا حکمی که صلاحیت برانگیختگی یا بازدارندگی را داشته باشد جعل نکرده. این اولا موقع شارع در برابر یک احتیاط، در برابر یک سیره که موافق احتیاطه سکوت میکنه، این سکوت نشون میده که شارع حکمی که برانگیختگی 100% داشته باشه یا بازدارندگی 100% را جعل نکرده. ثانیاً غرضی که از جعل حکم الزامی انتظار میره چیه دوستان؟ حکم الزامی وجوبیه که شارع جعل میکنه، غرضش چیه؟ غرضی که از جعل حکم الزامی انتظار میرود این است که شارع چیزی را جعل کنه که صلاحیت برانگیختگی مکلف را داشته باشه، و این غرض با سکوت شارع در برابر سیره موافق احتیاط نقض میشه یا نه دوستان؟ نقض نمیشه. سکوت شارع در برابر یه سیره که موافق احتیاطه، این غرض نقض نمیشه. به هر حال مردم دارن انجام میدن همونی که شارع میخواد، تحصیل حاصله همونی که شارع میخواد. موقع سکوت کرده در برابرش یعنی امضا کرده، یعنی قبول داره، و این دیگه اون غرضش نقض نمیشه. غرضش نقض نمیشه. البته چون سکوت شارع موجب سرایت این سیره به تشریعیات میشه دیگه، به موضوعات شریف، بحث ما این بود ناظر به اینا باشه، و نوعی زحمت برای مکلفین ایجاد میکنه، ممکنه اینجا بیایم بگیم این سکوت جایز نیست. نه، اشکالی نداره بازم، چون که این زحمت به خاطر جعل حکمی نیست که صلاحیت برانگیختگی داشته باشه. زحمت مکلف خودشون سیرشون بر این شده، در نتیجه نقض غرض نیست. برامون اینجا نقض غرض حاصل نمیشه، لذا این دلیل در سیره های موافق احتیاط جریان نداره. تطبیق کنم دوستان قدری، فکر کنم این جلسه داره طول میکشه، نمیخوایم خیلی طول بکشه، دوستان خسته نشن، دائما بگن 45 دقیقه داره درس داده میشه. و اما سیرت الموافق للاحتیاط، اما سیره ای که موافق با احتیاطه، اینو گفتیم این دلیل شامل اون نمیشه. به چه دلیل؟ حالا مثال میزنه، توضیح میده، بعد دلیلش رو بیان میکنه. اما سیره ای که موافق با احتیاط مثل کما اذا استقرت، سیره مستقر بشه، علا فعل ما یختمل وجوبو، بر انجام چیزی که احتمال وجوبش رو میدیم، سیره هم همون رو دارن انجام میدن، او ترک ما یختمل حرمتو، چیزی که احتمال حرمتش رو میدیم، سیره اقلایی هم بر ترکش مستقر شده، اینو سیره فسکوت و شارع انها، سکوت و شارع در قبال این نصیره لا یلزم منه نقض الغرض، لازمش نقض غرض نیست. چرا؟ لان الغرض المناسب للحکم ترخیصی، زیرا غرضی که مناسب با حکم ترخیصی و اجازه ای شارع داره، شارع رخصت میده، انما یتصور و یتعقل به معنا کون المکلف مطلق الانان من ناحیت الشارع، این تصور میشه، این قرض و تعقل میشه به این معنا که مکلف آزاده از ناحیه الشارع، میتونه انجام بده میتونه انجام نده. قرض مناسب با حکم اباحه‌ای و ترخیصی اینه دیگه، میتونه انجام بده میتونه انجام نده. بنا یجعل ما یصلح للباسیه والمحرکیه فی نفسه فی قبال القرض من الحکم بلانا بد میخوند، به این که جعل نمی کنه شاره چیزی را که صلاحیت داره برای برانگیختگی و تحریک فی نفسه. فی نفسه این همون تعریف قرض بود دیگه، در اول نکته اول عبارتش اومده بود بالای همین صفحهی که داریم میخونیم، صفحه 37. بلا یجعل ما یصلح للباسیه والمحرکیه فی نفسه فی قبال القرض من الحکم الالزامی، ببینید لان القرض المناسب للحکم الترخیصی اینه، یعنی میتونی انجام بدی میتونی انجام ندی، یعنی چیزی که با صلاحیت باعثیت یا زاجریت داشته باشه جعل نشده، مکلف آزاده در قبال قرض از حکم الزامی. اما در حکم الزامی چی؟ الذی هو جعل ما یصلح لذلک، قرض از حکم الزامی عبارت است از جعل چیزی که صلاحیت دارد لذالک، مشاورن لی ذالک چیه؟ الباعثیه و المحرکیه، صلاحیت اونو داره. و من المعلوم ان هذا القرض الترخیصی، روشنه که این هدف ترخیصی، این قرض ترخیصی، یعنی میتونی انجام بدی میتونی انجام ندی، فی حل و آزادی، لا ينتقض به سکوت شارع ان سیرت الموافق علی الاحتیاط، این قرض نقض نمیشه به سبب سکوت شارع، به بابا سببیه، به سبب سکوت شارع در قبال سیره موافق احتیاط. خب قرضش اینه که دوست داری انجام بدی دوست نداری انجام نده، در حکم ترخیصی، نه حکم اباحی، حالا مردم دارن انجام میدن یا مردم انجام نمیدن، آزاده. این قرض همی بود و اینم با سکوت در قبال این احتیاط سازگاره. از اقصاهو، نهایتش اینه، نهایتش سرایت و سیره الی تشریعیات افویان و من غیر شعور، این سیره به تشریعیات به صورت ناآگاهانه سرایت پیدا کنه و اینو به یه حکم شرعی این گونه است. و وقوع المکلف فی ضیق و کلفه، مکلف در تنگنا قرار بگیره، در دشواری و سختی قرار بگیره، نتیجه تزالک، نتیجه این سرایت. خب باشه، این تنگنا مانعی نداره، الا ان زالک، الا ان این ضیق و کلفت و تنگنا و سختی لم یکن به جعل شارع، این که به دلیل جعل شارع نبوده، و لم یکن به تشریع شارع، ما یکون سال هندل باعثیه و المحرکیه، این منشأش جعل شارع و تشریع شارع چیزی که صلاحیت باعثیت و محرکیت رو داشته باشه، یعنی غرض الزامی که نبوده، فلن تقاضل الغرض قهرن، پس نقض غرض پیش نمیاد به طور قهری و قطعی. نعم لوکان غرض هو، بله اگر غرض شارع از جعل حکم چی باشه دوستان؟ عدم وجود مطلق ما یصلح للباعثیه و المحرکیه، غرض شارع از جعل حکم ترخیصی این باشه، بگه مطلق چیزی که صلاحیت باعثیت و محرکیت باشه وجود نداره، ولو من ناحیت وجود سیرت الاغلا، سیرت الاغلاییه، علل الزام بالفعل او ترک، ولو از ناحیه وجود سیره اغلایی بر الزام بالفعل یا ترک، و سرایت ها الى تشریعیات و سرایت اون سیره و غلایب تشریعیات. اگر غرض شارع از جعل حکم ترخیصی اینه، میخواد بگه مردم من موقع میگم این مباهه، یعنی هیچ چیزی که صلاحیت باعثیت و زاجریت داشته باشه ولو از ناحیه سیره و غلائیه، همچین چیزی نداریم. اگر غرض شارع این باشه از حکم ترخیصی، لن تغز غرض و هو به سکوت غرضش، نه نغز میکنه غرض خودش را به سکوتش و عدم منعی ان سرایت آلیها، و عدم منعش، من اشاره از سرایت ها الیها، از سرایت این سیره اغلاییه الی تشریعیات. یعنی شاره اینجا باید من میکرد، نباید سکوت میکرد، باید میگفت مردم این سیره اغلاییه برای من اعتباری نداره، شما آزاد آزادید، این سیره ای که موافق احتیاطه برای من ارزشی نداره، در تنگنا قرار نگیرید، آزادید. بعد اینو میگفت الا ان کون، بله میفهمم، اگر واقعا قرض و لو کان قرض و شاره از جعل حکم ترخیصی همچین چیزی باشه، میخواد بگه که هیچ چیزی که باعث زاجریت و باعثیت باشه وجود نداره ولو از ناحیه سیره و اغلا، اگه همچین چیزی باشه خب سکوتش باعث نقض قرض میشه، اینجا باید منع کنه از این سیره که مبادا سرایت کنه به تشریعیات. الا ان کون القرض ذلك غیر ثابته، الا اینکه قرض شارع از حکم ترخیصی همچین چیزی باشه غیر ثابت، ثابت نیست که بیاد بگه مردم هیچ چیزی اینجا وجود نداره ولو از ناحیه سیره اغلا، ولو، نه همچین چیزی نیست اصلا. در اباحه ما مباحات را میتونیم بر خودمون واجب کنیم، چه اشکال داره یه امر مباح را بر خودت واجب کنیم، واجب یا حرام کنی، فوت کردن هم مثلا به چای داغ را، آب داغ را بر خودت حرام کنی، چه اشکال داره؟ این که مشکلی نیست، تنگنا قرار میگیری ولی ممکنه برکاتی هم داشته باشه. یه مستحب رو بر خودت واجب کنی، دوستان انشالله این کار رو بکنن، نماز شب رو بر خودتون واجب کنید و بعد انشالله برکاتش رو ببینید، چه گشایش هایی در زندگی مادی و معنوی و علمیتون رخ میده. انشاءالله این کار انجام بدید، اگه تنبلی در نماز شب خوندن بر خودتون واجب کنید. به هر حال این هم نکته، من دیگه نعم و تبصره رو از خارج نگفته بودم، اینجا یه قدری بیشتر توضیح دادم تا برسیم به نکته دوم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.